بانکی از نظر ظاهریش تفاوتی نمی‌کنه،
حتی ممکنه آرم بانک هم داشته
باشه.
این رو هم گوش کنید،
از نظر شکل ظاهری به هیچ وجه شما نمی‌تونید تفاوتی بین این قائل بشید.
والا اینه که تو طلافروشی 50 میلیون تومان ازش خریداری می‌کردن، ایشون 54 میلیون برای فروش بود.
اطلاعات گرفته، ذخیره کرده و الان همه اون اطلاعاتی که برای یک خرید اینترنتی و پرداخت اینترنتی نیازه در اختیار داره و میتونه بعداً توی فرآیند مجرمانه از این اطلاعات استفاده
کنه. چه سری می‌خواستن زرباجل پلیس بیشتر از اون پولی که دستشون قرار بگیره از ما بگیرن و برن.
چی گفت؟ میرفته سراغ کسایی که یه مقدار تمدش.
ما در مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس‌هایی از مردم عزیزمون داشتیم که اعلام می‌کردن تماس‌های از دست رفته‌ای رو از کشورهای خارجی رو موبایل‌هاشون دریافت می‌کردن.
تا پول تو حساب نیومده اقدام به تحویل کالاشون نکنه.
بررسی‌ها نشون داد که یک شیوه جدید از کلاهبرداری با همکاری بعضی از شرکت‌های مخابراتی خارجی در حال شکل‌گیریه. به این ترتیب که شما روی موبایلتون یه دونه تماس از دست رفته دریافت میکنید و مشترک وقتی که این تماس از دست رفته رو میدید برای اینکه ببینه چه کسی باهاش تماس گرفته، به اون شماره تماس مجدد میگیره و همین برقراری تماس باعث میشد که یه هزینه‌های خیلی زیاد مکالمه بین‌المللی از روی قبضشون دریافت کنن.
آقای محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده محترم مجلس 11 سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیز دون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم که کنار ما هستید.
یه بحث داریم
خانم سلیمانی.
بله، قبل از شروع بحث جدید مطرح کنم، خرید فالوور رو خیلی زیاد شده در فضای مجازی، مخصوصا اینستاگرام و بحث های دیگه و اپلیکیشن های دیگه.
اصلا کاسبیه ها.
دقیقاً. و حالا یه موضوعی هم که روز گذشته من وقت نشد در مورد صحبت کنم، بحث اپلیکیشن دیوار هستش که یک خبری هم از فتای تهران بزرگ داشتیم که دستگیری کلاهبردان حرفه‌ای در سایت دیوار که ارزش حالا گردش حسابی که عنوان کرده 80 میلیارد ریال بوده
8 میلیارد تومان.
بله،
واحد پولمون هم تغییر
کرد. راستید، بله دقیقاً تومن شد. یه موضوعی که هست الان دقیقاً مثل مدت مشابه سال گذشته حدود اوایل سال، بحث افزایش قیمت خودرو دوباره باعث شده دلالان بیان و به سایت های چون دیوار بیان حالا انتقال مکان پیدا کنن و این هم دوباره باعث اختلال های زیاد در بازار خودرو شد و افزایش قیمت خودرو، که این هم یکی از مشکلاتی که ما در سایت دیوار داشتیم، سال گذشته داشتیم، امسال هم باهاش مواجه شدیم.
بسیار عالی. آقای مقدس،
بله بفهمید.
قربان، صحبت دوستان رو تا اینجا شنیدید؟ من میخوام شما یک جمع‌بندی بکنید بحثا رو تا به این لحظه و بعد با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش. ببینید، اون چی که در واقع از تمامی مطالب گفته شده، هم مهمانان عزیز هم مردم عزیز که شما مطالبه کردید، به دست میاد یک مطلب هست و اونم اینه که یک موضوع مخفول مونده، نه در حوزه فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای، اصلا در تمامی موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی ما موضوع پیشگیری رو نتونستیم یک سر و سامان درست بهش بدیم و این شده یک معضل امروز برای مردم و منجر به آسیب برای مردم شده. ببینید، الان برنامه شما یک برنامه اجتماعی آگاه سازی میکنید، اما چه تعداد از مردم رو آگاهی میبخشید؟ یعنی به چه تعداد از مردم میتونید این آگاهی رو بدید؟ اونایی که دارن صدای شما رو به صدای ما رو میشنون، آیا وقت اون نرسیده که ما بیاییم در باب فرهنگ سازی و در باب آموزش مسائل پیشگیرانه؟ مثلا همین مهمان عزیزتون جناب آقای مؤمن نسب به عنوان یک فرد متخصص، آیا وقتی این نرسیده که ما ایشون رو به عنوان مدرس و به عنوان یک در واقع واحد آموزشی در دبیرستانهامون داشته باشیم و این رو پیش بینی بکنیم بیان و به آحاد مردم این آموزش
بدن؟ البته آقای مؤمن نسب استاد دانشگاه، معلم دانشگاه، درس میده، این حرفا رو توی رسانه‌های مختلف میزنه. منتها اینکه میشه شنوا چقدر وجود داره سواله.
نه ببینید، من میخوام یه نتیجه بگیرم. بحث من اینه، اینو که میدونم آیه به هر حال مؤمن نسب زحمت میکشن، عرض من اینه، ایشون داره دانشجوی خودش رو و مرتبط با رشته خودش رو داره تدریس میکنه بحث من چیزی دیگه و فراتر از اینه. من عرضم اینه، میگم آیا وقت این نرسیده که ما موضوع پیشگیری رو به عنوان یک واحد درسی در دبیرستان‌ها و در دانشگاه‌هامون الزامی بکنیم؟ اگر ما بخوایم این آگاه‌سازی رو برای تمام مردم و به همه مردم در واقع آگاهی بدیم، آیا مجبور نیستیم این مطلب رو پیگیری کنیم؟ تا کی؟ ما یه قسمتی رو آموزش میدیم، تعدادی از دانشجوها آموزش میبینن، اما دانشجوهای رشته‌های دیگه متوجه این موضوعات نمیشن، آهاد مردم متوجه نمیشن، خیلی از افراد دیگه متوجه نمیشن. ما تا کی باید مردم اون آسیب ببینن؟ ما نیازمند به این مطلب هستیم به اعتقاد بنده که به عنوان یک واحد درسی لزوماً وزارت آموزش و پرورش در دوره دبیرستان باید مسائل و مطالب مرتبط با پیشگیری رو در تمام حوزه‌ها برای دانش آموزها در واقع به کار بگیره و از وجود اساتید خوبی مثل آقای مؤمن نسب استفاده کنن تا سطح آگاهی مردم بره بالا. هر چقدر ما این برنامه رو بذاریم کمه، مثل برنامه شما، اما آیا تمام مردم آگاه میشن؟ خیر. و تا زمانی که این آگاهی فراگیر نشه و این فرهنگ سازی به تمام مردم سرایت نکنه و تمام مردم مطلع نشن، ما کم واکن این مشکلات و آسیب ها رو
آقای مقدس با شما توی یه بخشی از صحبتاتون موافقم، یه بخشی رو موافق نیستم. من میگم که حتی اگر این برنامه‌ای که ما امروز داریم اجرا میکنیم یک نفر رو آگاه بکنه، ما در رسانه ملی کار خودمون رو کردیم.
بله، این نفع
این نکته اولام که میگم با شما موافق نیستم.
نه نه نه، این نفع نمیکنه، من دارم تکمیل میکنم. ببینید، رسانه ها و خود فضای مجازی، رسانه ها، صدا و سیما، دانشگاه ها، شبکه های مجازی، همه اینا کمک کننده هستن. این رو بنده نفع نمیکنم، باید اینا باشه، قطعا باید باشه، یعنی تایید میکنم مطلب شما رو. اون مطلبی که بنده گفتم این رو نفع نمیکنه. عرض میکنم علاوه بر این، ما میبایست این موضوع رو برای تمام مردم که امروز همه بچه های ما در مدارس درس میخونن، در حداقل حوزه دبیرستان ها، این رو به عنوان یک واحد آموزشی مطالب پیشگیری رو باید به مردم یاد بدیم. تا زمانی که ما نتونیم به مردم این مطالب رو یاد بدیم و فرهنگ سازی کنیم، آسیب ها رو داریم. این که من عرض کردم از این جهت بود که تو دانشگاه بنده درس میدم، تعدادی از دانشجوها یاد میگیرن، تعدادی از دانشجوهای رشته‌های دیگه اینو یاد نمیگیرن. در صدا و سیما این در واقع برنامه اجرا میشه، تعدادی میشنون، تعدادی نمیشنون. راهکار ما اینه که ما از وزارت آموزش و پرورش کمک بگیریم، بعد وزارت علوم، اینها رو بیایم بشینیم متخصصا روش فکر کنن، برنامه‌ریزی بکنیم و به عنوان یک واحد درسی قرار بدیم، تا در آینده حداقل فرزندان ما که نسل بعدی ما هستن، آیندگان مملکت هستن، اینجوری گرفتار و آسیب نبینن. چقدر پرونده باید تشکیل بشه؟ تا کی باید پرونده کلاهبرداری تشکیل بشه؟ تا کی باید پرونده های تشکیل بشه که مردم تمام زندگیشون رو به خاطر یک آگاهی جعلی در همین سایت های مثل سایت دیوار و همین در واقع پیام‌رسانی که شما فرمودین از دست بدن؟
آقا من، آقای مقدس، ببینید، من حرفم اینه، میگم اگر دیوار بحثش مطرح میشه، دیوار نمیخواد زیر بار مسئولیت بره. اون کسی که مسئولیت بهش واگذار نمی کند، اجبار نمی کند مسئولیت بپذیرد، مقصره.
اجازه میدید من جمله بگم؟ ببینید،
اجازه بدید که ما با آقای مقدس خداحافظی بکنیم.
در رابطه با صحبت آقای مقدس، ببینید، حرف درستی میزنن. البته آموزش پرورش اومده حالا با فشار و اصرار و اینها کتاب تفکر سواد رسانه‌ای رو برای پایه 11 12 اینا گذاشته، که متاسفانه تنها کتابی که معلم نداره. خب هیچ معلمی که تفکر رسانه رو بلد باشه و سواد رسانه رو اصلا ما نداریم، رشته نداریم، تو دانشگاه فرهنگیان هم نداریم. اون وقت خب این یه معضله، ولی ما معضل جدی ترمون اینه که فضای مجازی، مثلا من، شما ببینید، همین دیروز دختر من، دوست در واقع کلاس سوم ابتدایی، دوستش اومده بود خونه ما که گوشیش مثلا مشکل داشت. حالا میدونستم ما یکم اطلاع داریم. من گوشی که این دوستش داشت رو برداشتم، نگاه کردم، دیدم واتساپ و اینستاگرام و پر از کانال‌ها و صفحات این شکلی. ما بندازیم اینا رو تو باتلاق، بعد بگیم برو تو باتلاق، بعد پایین نری. خب این نمیشه که. ذات این باتلاق اینه که اینو پایین بکشه. میگی چی میگم؟ یعنی فضا یه جوریه که اینو منحرف می‌کنه.
آموزش،
یعنی ما آموزش، ببین، قوه قضاییه وظیفه‌اش هم پیشگیریه بر اساس قانون اساسی، هم این که رسیدگی قضاییه. یعنی امثال این کسایی که این فضا رو درست کردن باید در واقع در کشور محاکمه بشن، کما که همین الان بحثش داغه، و امثال کسایی که امثال این نرم افزارها، چون شرکت‌های غیر قانونی ان، این شرکت‌ها مجوز نگرفتن، ولی در این فعالیت میکنن و حتی مالیات عوارض هم نمیدن، با اینها هم باید برخورد بشه، که این مسئله خیلی مسئله مهمیه که متاسفانه هیچ کدوم از ارکان، یعنی ما از قوه قضاییه، که البته آقای مقدس که بخشی از قوه قضاییه، باید در واقع تحول در قوه قضاییه از رأس شکل بگیره و اینها در حوزه فضای مجازی که آقای رئیسی همچین انتظار واقعا ازشون هست و از شما خدمت. اگر این انجام بشه اون وقت میبینیم که بابا بستر فراهمه، حالا یه نفر میخواد به انحراف کشیده بشه بهش آموزش داده میشه که نرو دنبالش، ولی وقتی اونا میان دنبالش بهش میچسبن وقت ما میخوایم چیکار بکنیم؟
خیلی متشکرم آقای مقدس، من با شما خداحافظی میکنم. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
ببینید
دشتی و اردکانی هم به ما ملحق شدن.
ببین معاونت فضای مجازی داستان کلکتر کاملا فعال است و روزانه دارن رصد میکنن. این نقش پیشگیری که من عرض میکنم، اگر شما مقررات مرتبط با پیشگیری نگاه کنید، پیشگیری تنها به وسیله قوه قضاییه به تنهایی ممکن نیست.
آقای جاویدی چند ماه اونجا سرپرست
نمایندگان مجلس چرا الان
آقای مقدس، آقای جاویدنیا، آقای جاویدنیا چند ماه اونجا سرپرست بود؟ بله. چی کار کرد توی دوره سرپرستیش؟
چرا
برکنار شد؟ نه من اجازه بدید سوالم تموم بشه.
نه اجازه بدید، برکنارشون نشده، ایشون جایگاهشون عوض شده، اینجوری نیست. اجازه بدید شما اگر بخواید آمار بخواید، خب ما
خودشون نمیگن برکنار شدن، ولی یه دونه دردنامه منتشر کردن که از 100 تا مصاحبه‌ای که صریح بگه من برکنار شدم بدتر بود اون دردنامه.
ببینید عرض میکنم خدمت شما، ایشون حالا من
همین خط همین برنامه دو هفته پیش آقای جواد جاویدنیا مهمون من بود، گفتم آقای جاویدنیا چی شد برکنار شدین؟ گفت من منتقل شدم یه جای دیگه.
خب عرض من این جمله نفرمایید برکنار. ببینید خب جابجایی تو سیستم اداری واقعا
آقا مگه میشه؟ آقای مقدس ببینید این که شما
آقای مقدس قسمت دیگه و الان کسی دیگه به هر حال هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای مقدس،
متفاوت هست این بحث دیگه ایه.
خیلی متشکرم.
دارم که دستگاه دولتی رو و مجلس رو من خواهش می‌کنم ببینید تو حوزه پیشگیری ما خیلی حرف زدیم.
اجازه بدید که ما با نماینده محترم مجلس در مورد حوزه پیشگیری در این حوزه صحبت بکنیم.
شما دولت رو، نماینده دولت و مجلس رو بیارید.
نماینده مجلس روی خط نماینده دولت هم به ما اضافه میشه. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر محسن مقدس، قاضی محترم دادگستری، آقای محمد رضا دشتی، نماینده محترم مجلس 11، دیدگاه شما در مورد تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی و مسائلی از این دست تا حد خیلی زیادی روشن برای ما و در واقع میدانیم که شما چی فکر میکنید. تلاقی تکنولوژی و حقوق رو خیلی پیگیر بودین، خیلی در موردش ما از شما شنیدیم و بحثای زیادی در این مورد مطرح کردین. شما نگاه حالا مجلس 11 هم به مقوله پیشگیری چگونه خواهد بود؟
ببینید این قانون جرایم و مجازات رایانه‌ای همونطوری که مستوری سال 88 تصویب شد و در ادامه قانون مجازات اسلامی اومده که سال 1992 تصویب شده، ما اعتقاد داریم که این فضای مجازی و این چیزهایی که در فضای مجازی داریم جزء لایمسک زندگی همه شده. ما باید بدونیم چطور باید مدیریت بکنیم. همونطوری که الان هم گفتن جناب آقای مقدس و دوستان، قوه قضاییه پیشگیری رو در دستور کار خودش قرار داده و مجازات هاش هم توسط قضات انجام میشه، همونطوری که میدونی یا مدعی العموم یا باید شاکی خصوصی داشته باشه که رسیدگی به این کارا رو بکنه. من فکر میکنم که انشالله با شکل‌گیری مجلس 11 اگر نقصی هم در قوانین داریم، با توجه به قوانین سالهای گذشته بتونیم این مشکل رو در کشور
ما. آقای نظری خانقاه، یکی دیگر از منتخبان مجلس 11 مهمونم بودن، با ایشون صحبت میکردیم و گپ میزدیم. آقای نظری خانقاه معتقد بود که قانون جرایم رایانه‌ای برای سال 88 خوب بوده، ولی برای امروز خیلی جاها سکوت کرده.
اصلا ببینید منم ببخشید عزیز، سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار. ببینید قانون جرایم رایانه‌ای سال 81 تدوین شد، سال 88 تصویب شد، هنوزم اجرا نشده. یعنی همون قانون ماده 1 که شما بخونید خندتون میگیره. اصلا همه چیز ساخته ماده مخابره رمز میگه مخابره رمز جرمه. خب عرض شد خدمتتون و بعد مجلس متاسفانه نظارت بر حسن اجرای قانون اصلا نکرد، ضمن اینکه قانون نقصهای جدی داره، مثلا مجازات و جرایم اصلا تناسبی به هم دیگه ندارن و این باعث میشه اصلا مشوق باشه برای کسایی که این جرم رو انجام میدن و نهایتا اینکه 5 سال یک بار باید بازنگری میشد. یعنی نوبت این مجلس بود که بازنگری بکنه که نکرد. ما الان هنوز یک دونه تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات در خارج ایران انجام نشده. ببینید من حالا
آقای دشتی شما صدای من دارید؟
خیلی ماموریت
جانم بفرمایید.
ببینید قانون که میفرماین 5388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده و در ادامه قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1992 اومده. منم اعتقاد دارم که بعضی از قوانین مربوط به زمان خاص خودش، ضمن این که فضای مجازی هم پیشرفت کرده در سال 88 تا الان خیلی
شبیه نیست
و و باید حتما به قوانین جدیدی که در مجلس انشاءالله دوستانی که در این حوزه هستن ارجاع بدن یا لایه یا طرح بدن، حتما بتونن فضای مجازی رو به طور کامل در کشور مدیریت بکنن.
خب بذارید امیر آقایی بیاد داخل. امیر بیاد داخل، به ما بگو که مردم توی پیامک ها چی گفتن. از ابتدای برنامه داشته پیام ها رو رصد میکرده امیر آقایی، و بعدش من میخوام یه بحث خیلی خیلی مهم و جدی دیگری رو پیش ببرم. امیر سلام، سریع بریم سراغ پیام ها.
سلام میکنم خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اجتماعی. خب توسط سامانه 30035 ما پیامک هایی رو دریافت کردیم. خانم الناز سلامی برام نوشتن که سلام، سوال من از مسئولان اینه که چطور در اینستاگرام که فرزندان ما به طور ناخواسته با مسائل مستهجن روبرو میشن با فیلتری مواجه نیستیم، اما فضایی مثل توییتر که فضای گفتگوی فیلتره. آقای خانم محمدیان نوشتن که سلام، چرا مسئولان در فضاهای فیلتر شده مثل توییتر حضور فعال دارن؟ دوست عزیزی که اسمشون رو ننوشتن پیامک دادن کاش به من جوون هم آنتن صدا و سیما میدادن قبل از سریال پایتخت، بازیگرا برام بازی میکردن تا اپلیکیشن من هم دیده بشه. آقای خانم رزوانی از تهران نوشتن که
منشو بدین بگیرید دیگه حالا.
آقای خانم رزوانی از تهران نوشتن من با مهمان برنامه موافقم، سودی برای افرادی در فیلترینگ وجود داره که اونها از سودشون دست نمیکشن. علی از تهران برای ما نوشته همین امروز توسط یکی از اپلیکیشن های فروش از من کلاهبرداری شده و در جالب ترین نوع ممکن هیچ کس پاسخگوی من نیست. پشتیبانی سایت میگه خودتون باید حواستون می بود به این قضیه.
امیر حالا ممنونم ازت، ولی خب همرم نیازی نیست همه رو انقدر سری بخونی، جایی هم سانسور کنه
بلکش.
جناب سرهنگ رجبی، جناب سرهنگ با ما هستن یا نه؟ پلیس فتا. جناب سرهنگ، شبکه ملی اطلاعاتمون الان کجاست؟
نکنیم شبکه ملی اطلاعات دو تا تعریف لایه‌ای که انجام شده، ما الان تو بخش زیر ساخت شبکه و اینکه اطلاعات بین داخل کشور تبادل داشته باشه تقریبا ما وضعیت خوبی داریم، ولی از نگاهی که مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل کرده به عنوان یک بستر جامعه که توی بستر داده‌های کشور بیرون نره، ارتباط مردم داخل باشه و حداقلش اینه که 70% ارتباط‌های مردم و ترافیک مردم داخل کشور باشه، که این اهم از موتور جستجوی ملی، پیام‌رسان‌های ملی، فضای ذخیره‌سازی داده‌های ملی یا کلود ملی اینا هست. اینا وضعیت خوبی و مناسبی نداره، یعنی ما از حوزه زیرساخت که تقریبا وضعیت مناسبی داریم، یعنی نظر طراحی شبکه ملی اطلاعات داریم، ولی در حوزه لایه‌های کاربرد و خدمات متأسفانه
من یه جاهایی توی این کلن فضای سایبر یه سری سوال دارم که جوابی هم واسهش پیدا نمی کنم. این که چرا ما همیشه باید بریم دنبال اختراع چرخ؟ چرخ رو میخواییم دوباره از اول خودمون اختراع بکنیم و بسازیم. توی فضای اینترنت و فضای سایبر کلن این مشکل رو داریم. پس شما میگید که در بحث خدمات وضعیت ما خوب نیست؟
بله، ما در حوزه خدمات کاربردی سمت مردم وضعیتمون به ایدالای سند شبکه ملی اطلاعات نزدیک نشده.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ علی محمد رجبی، سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، با شما خداحافظی میکنم جناب سرهنگ.
خدا
نگهدارتون.
چرخو که گفتید نسازیم، لاستیکو که دیگه باید بسازیم.
باشه، نه ما میریم تازه دنبال چیز میگردیم، مفرق میگردیم که بخوایم بیایم ذوبش
بکنیم. آره، این که ما از دانش دیگران هم استفاده کنیم که حرف کاملا درسته.
من حرفم اینه. بله. یه سری تجربه جهانی وجود داره.
بله. الان تجربه شبکه ملی اطلاعات تو تمام کشورها از جمله خود آمریکا ایجاد شده.
تموم شد. من حرفم اینه. ما برای مسائل امنیتی که داشتیم توی زمستان گذشته چند روز، 10 روز، این حدود 12 روز مجبور شدیم که اینترنت رو قطع بکنیم. بله. چه اتفاقی افتاد آقای مؤمن نصر؟ چند تا استارتاپ دیگه روشن نشد؟ بله. فکر میکنم حدود 3000 تا.
حالا عددا که دقیق نیست، ولی خب ببین اصلا کسایی که رو بستر دیگران بودن دچار مشکل جدی شدن.
آره. بله. آقای دشتی
جانم،
مسئله شبکه ملی اطلاعات رو خیلی ها با اینترنت ملی اشتباه میگیرن، میگن اگر قرار بشه این راه بیفته اون قطع میشه، نمیدونم این دوتا رو به همدیگه گره میزنن، در حالی که میدونیم هیچ ربطی به همدیگه ندارن.
بله.
و حالا رفتین مجلس، انشالله که شما هم اینترنت رو قطع نکنین، فیلترینگ رو بیشتر نکنین. ولی برای شبکه ملی اطلاعات قراره که چه اتفاقی بیفته؟ مجلس 11 آیا توی اولویت هاش هست یا نیست؟ فقط بگم این حرفایی که داریم میزنیم آقای دشتی، ما مثلا سال دیگه خرداد ماه انشاءالله شما اومدین مستقر شدیم، دونه دونش رو پیگیری میکنیم.
بله میدونم آقا. ببینید اولویت مجلس مدیریت فضای مجازی کشوره، شما این رو بدونید، و انشاءالله کارشناسای مربوطه با دادن طرح‌ها و لوایحی که از دولت میاد، حتما مجلس در پی مدیریت این کار هست، و مطمئن باشید که ما هم بچه های این جامعه، مردمی که متضرر میشن از آحاد ملت، واقعا مد نظر مجلس 11 خواهد بود.
بله. دو تا انتظار مردم دارن از این مجلس، فکر میکنم که بله. انتظار با اولویتی هم هست. یکی بله. بحث عرض شود خدمت و رسیدگی به جرایم و تخلفاتی که مسئولین کشور داشتن، من جمله عرض شود خدمت و موضوع همین موضوعات که اخیراً هم خیلی مطرح میشه و متاسفانه تحقیق و تفحصی تا الان از وزارت ارتباطات در این رابطه انجام نشده. و بعد موضوع بعدی یه قانونی دیگه، طرحی در مجلس، در این مجلس چند سال است، حدود 3 سال داره میچرخه تو راهروهای مجلس، که این طرح تصویب شدنش برای کشور حیاتیه، به نام طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی. این طرح 22 ماده ای میتونه خیلی از معضلات رو حل بکنه. به نظرم اگر انشالله وارد مجلس شدید، آقای پژمانفر در جریانش هستن، این طرح اجرا بشه، یه حدود 60 تا 80 درصد مشکلات حوزه فضای مجازی ما میتونه حل بشه.
حالا من با 60 70 درصد واقعیتش اینه که موافق نیستم.
نه من بخونم یه مادهشون مثلا شما
آره متوجه میشید. خوندمش کامل، خوندمش طرح رو کاملا در جریانش هستم. منتها آقای مؤمن نسب، اون طرح یه ایراد خیلی خیلی بزرگ داره، ایرادی که به فضای خدمت شما عرض بکنم پیام رسانهای داخلی ما وارده، عدم اعتماد سازی. شما توده مردم رو نمیتونید با خودتون مقایسه بکنید، توده مردم رو نمیتونید با کسی که التزام 100% عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران داره مقایسه بکنید.
ببینید من یه چیز، چند تا مثال براتون بزنم،
فرصتمون تمومه.
من خیلی سریع بگم. ببینید مردم الان همه از دارن سیم کارت های ایرانسل هم رو
دارن. من با آقای دشتی خدافظی بکنم. آقای دشتی خیلی ممنونم ازتون، ان شاء الله وقتی مستقر شدید حتما حتما ما به سراغ شما خواهیم اومد، این فضا رو خیلی جدی تر با شما رصد می‌کنیم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، شما رو به خدا میخوام.
خدا نگهدارتون. آقای محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده منتخب اردکان در مجلس 11.
بله. بعد از صحبت خدمتتون، شما میبینید که بحث مثلا فرض کن مردم از سیم کارت های اپراتور داخلی استفاده میکنن و میدونن پیامکاشون، اینترنتشون و تماس هاشون قابل رصده، ولی اعتماد دارن. هیچ کس من سراغ ندارم که مثلا کافه بازار و دیجی کالا و نمیدونم نرم افزار، یکی نرم افزار ایرانی رو گوشیش نباشه. مسئله اعتماد سازی نیست. اصلا همین تلگرام و هاتگرام 1 میلیون حدودا دانلود شده بودن بعد از فیلتر تلگرام، تا یه وزیر گفت این مال ماست و گفتن مال یه وزیر اطلاعاتمون دیگه، مال ماست. آره علوی، شما دیدید که 33 میلیون نفر دانلود کردن. خب و الان هم اطلاعاتشون برن از روی اینترنت، اطلاعات کل مردم ایران گذاشتن به حراج 90,000 تومان. من یه نکته دیگه بهتون
میگم، 40,000 تومان
نه شد 90,000 تومان
دیگه. من آره دست به دست بالا دیده بودم.
هر صورت خدمتتون که یه نکته من بگم در مورد کانال برنامه تلویزیون توش پیام رسانه داخلی. من الان کانال برنامه اصل جدید رو نگاه میکنم، 3,389,610 نفر دنبال کننده داره. پیامی حدودا چند ساعت پیش گذاشته 196,400 تا ویو خورده بعد چند ساعت. هر صورت این نشون میده که ما تو پیام رسانه
من بگم که فردا مدیریت گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو الان اعلام کردن، همین الان بهمون اعلام کردن ما فردا آمادگی این رو داریم که میزبان مدیران پیام رسانهای داخلی باشیم، چالش ها رو خیلی جدید، خیلی جدی پیگیری بکنیم. آقای مؤمن نسب همینجا از شما هم دعوت میکنم فردا کنار ما باشید. امیر سید آقایی،
من خیلی کوتاه بخونم، وقت نداریم. خانم حمیدی از بیرجن امشان سلام، خسته نباشید، من هم عضو کانال های شلوغ پیام رسان روبیکا هستم، واقعا امکانات چیز کمی از پیام رسان های خارجی نداره. یه دوست عزیزم نوشته من واقعا نگران فرزندم هستم، خیلی راحت بدونین که بخواد در فضای بدونین که بخواد در فضای مجازی با تبلیغات های مواجه میشه که مناسب سنش نیست. و پیام آخر، مسئله ما مرغ همسایه است که همیشه قازه. شاید واقعا عملکرد پیام رسان های داخلی بهتر از خارجی باشه، اما ما همیشه بی اعتماد بودیم و خجالت کشیدیم.
اینم همون نکته که من گفتم، اعتماد. خیلی ممنونم. چند شماره سامانه پیام کوتاهمون؟
30,035.
خانم سلیمانی،
حالا زمین خدافظی با یه جمله خیلی کوتاه، با یه جمله خیلی کوتاه از مقام معظم رهبری تموم میکنم این بخش رو. امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است.
و منم با این جمله رهبری معظم انقلاب تمام بکنم بحثم رو، که ایشون فرمودند اگر رهبر انقلاب نبودم حتما یکی از مدیران فضای مجازی میشدم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم که طاعات و عبادت شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. همراه ما باشید با شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري
سوره مبارکه یونس آیه 57 صفحه 215.
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
عجب قرآنی خدا بهمون داده، و فقط به ما هم نیست، به همه مردمه. این حرفا میدونی از کجاست؟ آیه 57 سوره مبارکه یونس میفرماد یا ایها الناس، ای مردم، نه فقط یا ایها الذین آمنو، ای مردم، قد جاءتکم موعظتون من ربکم، مردم برای شما یک موعظه و اندرز حقیقی از جانب خدایتون اومد و شفاء لما فی الصدور، و مایه شفاء بر آنچه که در قلب ها و سینه های شماست، یعنی درمان روحتونه، درمان نفستونه، شما رو شفا میده از این رذایل اخلاقی و از این گرفتاری هایی که دارید. و هدن و رحمتون للمؤمنین، و مایه هدایت و مایه رحمت برای مؤمنین. این قرآن ماست، شفاست، هدایت است، رحمت است، موعظه است، ذکر، نور. چقدر عظمت داره و چقدر ما ازش غافلیم، چقدر ما از این قرآن محرومیم. قرآن کتابی است که انس با او روح ما رو صیقلی میده، جسم و جان ما رو و نفس و روان ما رو شفا میده. ای کاش انسمون با قرآن بیشتر بشه. مطمئن باشید اگر کسی با قرآن بیشتر انس بگیره، که الان ماه رمضان فصلشه، ربیع القرآن، بهار قرآنه، اگر انس بیشتر داشته باشه از بسیاری از این بیماری‌های روحی روانی و استرس و اضطراب‌ها و گرفتاری اینجوری نجات پیدا خواهد کرد، و بعد میفهمه که دیگه نیاز به دکتر روانپزشک و بعضی از این قرص و دواها نیست، با انس با قرآن میشود این گرفتاری روح رو حلش کرد. خدا ان شاءالله به هممون توفیق بده انس بیشتر و آشنایی بیشتر با قرآن رو و درک این حقایقی که در این آیه مطرح شده. ببینید، هم باید موعظه رو به گوش گرفت و عمل کرد، هم نسبت به شفا اعتقاد داشت و از این شفا درمان درد رو جویید، هم اگر گفته هدایت باید این هدایت رو فراروی خودش انسان قرار بده، مسیر هدایتشه، مسیری است که باید طی بشود تا به کمال برسه انسان. مسیر نورانی ما رو قرآن ترسیم کرده، باید ازش تبعیت کرد. و هم اگر ما یه رحمت، باید بدونیم که این کتاب رحمت رو ارج بنهیم، قدر دین رحمتمون رو بدونیم و نسبت به هم دیگه مهربان باشیم بر اساس قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
بله انشالله که در ماه بهار قرآن از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که قدرت درک و فهم و تعمق